بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما مولانا بقیت الله فی الارضین، ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه، لعن علی اعدائهم الی یوم الدین. بحث ما در مورد احکام شخص اعتباری در فصل اول راجع به ملکیت شخص اعتباری. در این ملکیت هم سه تا جهت مورد بحث ماست. اینکه چگونه شخص اعتباری تملک میکند چیزی را و ملکیت برای او حاصل میشود. جهت دوم این بود که چگونه این ملکیتش را به غیر خودش انتقال میدهد. و جهت سوم این بود که چگونه میتواند شخص اعتباری ملکیت رو از خودش زائل بکند و زوال ملکیت رو مورد بحث قرار بده. البته وقتی به این جهت سوم رسیدیم، بحث زوال ملکیت رو در قالب عرض میشود که یک، وقف، وقف تحریری مورد بررسی قرار دادیم. دو، در قالب اعراض. در مورد وقف گفتیم که شخص اعتباری هم میتواند وقف بکند، وقف تحریری و البته وقف تملیکی که حالا خارج از جهت سومه، میتواند انجام بده و ادله وقف او رو میگیره. اما نوبت مسئله اعراض که رسید، عرض کردیم که معنای اعراض هرچه که باشد، ادله اعراض اینجا ببینیم آیا ما نسبت به شخص طبیعی اساساً میتونیم بگیم اعراض زائل کننده ملکیت است تا حالا به شخص اعتباری برسیم. ما فعلاً اساساً در مورد شخص اعتباری در بحث اعراض صحبت نکردیم هنوز. فعلاً در مورد این که آیا اعراض ترک یک مالی سبب زوال ملکیت مالکش می شود یا نه، اولین دست از ادله‌ای که به اونها استناد شده اخبار است که خواستن از اخباری استفاده بکنن که اعراض سبب زوال ملکیت است. پس ما در مورد زوال ملکیت صحبت میکنیم در خصوص بحث اعراض. اولین دسته از ادله اخبار بود و اولین طایفه از اخبار، اخبار کشتی غرق شده بود که مستقیما بحث اعراض درش نبود. کسی که اموالش در اون کشتی بود اعراض نکرده بود از اون اموال، اما ناامید بود از اینکه این اموال به دستش برسه. ما از این در واقع استفاده کردیم با سه تقریب، بله با دو تقریب، که ما میتوانیم بگیم در مسئله اعراض هم زوال ملکیت صورت میگیره. دومین طایفه از اخبار، اخبار لغته بود که اونها هم با دو تقریب خواستیم بهش استناد بکنیم که اگر لغته رو انسان با شرایط میتونه تملک بکنه و همین گم شدن ممکنه باعث زوال ملکیت بشه، پس اعراض هم میتواند باعث زوال ملکیت بشه. سومین طایفه که ما میخواییم استفاده بکنیم که اعراض از این طوایف اخبار، چون گفتیم لفظ اعراض در هیچ روایتی نیامده به خصوص لفظ اعراض، ما باید از طوایفی از اخبار استفاده بکنیم که اعراض موجب زوال ملکیته. سومین طایفه در مورد حیوانی است که در بیابان رها میشود. حالا چرا مالکش حیوان رو رها میکنه، نه حیوان گم شده که داخل در بحث لغت بشه. حیوان گاهی ضعیف میشه، مریض میشه، دیگه دنبال صاحبش نمیتونه راه بیاد و جا میمونه. مالکش میبینه این الان اسباب دردسر او شده و حیوان رو در بیابان رها میکنه و امید خدا، میگه این یا یه کسی دلسوزتر از من پیدا میشه این رو میگیره یا اینکه نصیب گرگ بیابان میشه، من دیگه نمیتونم این حیوان رو دنبال خودم بکشم. حیوانی که به تعبیر روایت سیبها صاحبها، صاحبش او را رها می کند. آیا این حیوان را انسان می تواند بگیره؟ مثلا یک کسی پیدا میشه از مثلا اعراب بادیه نشین، حیوان رو میبینه، حیوان رو میبره توی مثلا منزل خودش، حیوان رو تیمار میکنه، عرض میکنم که آب و علف میده، احیانا اگر بیمار هست بیماری او رو مداوا میکنه. آیا با این کارها مالک اون میشه؟ در روایت آمده بله مالکش میشه. پس اون رها کردن گویا در حکم اعراض است. دلش نمیخواست رهاش بکنه مالک اول، اگر سالم بود رهاش نمیکرد، ولی گویا در حکم اعراض است و این اعراض زوال ملکیت میآورد و کسی که بعد این حیوان رو گرفت مالک اون میشود به حکم این روایت. حالا روایتش رو بخونیم. ما ورد فی الحیوان الذی ترکه صاحبه مثل صحیحه عبدالله ابن سنان ان علی عبدالله علیه السلام قال من اصاب مالا. این مال رو انشاءالله روش کار داریم، باید ببینیم این مال به چه معناست. حالا فعلا میگیم هر شیء دارای قیمت در نظر عرف، هر چیزی که مالیت داره در نظر عرف، او بعیرن، یا اگر شتری را پیدا کرد. اصاب یعنی پیدا کرد. حالا فی فلات من الارض، در یک بیابانی روی این کره خاکی اگر یه شتری را پیدا کرد که قد کلت، این شتر درمانده شده، مبتلا به کلال شده، درمانده شده، و قامت، همطور ایستاده شه، حیوان دیگه نای راه رفتن نداره و میان بیابان ایستاده، و سیبه ها صاحبه ها، صاحبش او رو رها کرده، جعله ها صاحبه، رها کرده دیگه بر خودش بچره، مما لم یتبعه، از اون حیواناتی که دیگه دنبال صاحبش راه نیفتاده بره. اگر این خودش دنبال صاحبش میرفت طبیعتا به یه جایی میرسه صاحبش این رو رها نمیکرد، ولی دیگه نای راه رفتن دنبال صاحبش نداره. خب صاحب رهاش کرد و رفت، و اخذها غیره، غیر صاحبش این حیوان رو گرفت، و انفق نفقتا، یه خرجی به نسبت رو گرفت، تیمارش کرد، آب و علف بهش داد، حتی احیاها من الکلال، تا اینکه از اون درماندگی او رو نجات داد، زنده کرد، نه اینکه مرده بود و مرده زنده کرد، نه، یعنی از اون حالت خلاصه درماندگی و بیماری، و من الموت احیاها من این که در شرف موت بود او رو از مرگ نجات داد. خب فهیه، این حیوان لهو، برای این کسی است که او رو اخذ کرده خرج کرده، فاقام علیها رو معنا نکرده، خلاصه خودش رو وقف این حیوان که اقام علیه وقت گذاشت برای این حیوان و اون رو احیا کرد، ولا سبیل له علیها فهی له، ولا سبیل له علیها، برای اون نفر اول صاحبش که این حیوان رو رها کرده نسبت به این حیوان دیگه راهی نیست، فهی له. این اگر فکر میکنم یه جا افتادگی داشته باشه، این لا سبیل له یعنی نسبت به مالک اولیش، اگر اشتباه نکنم و ضمیر رو بزنیم نسبت به مالک اولیش، لا سبیل له علیها دیگه نمیتونه، آره خب این لا سبیل، بله چیزی بله، فهی الله ولا سبیل له علیها، اینم همینطور کافیه هم. بله نه همینه، متن روایت همینه، بله. کسی نمیتواند، کسی لا سبیل برای دیگری این که بخواهد این حیوان را از او بگیرد، و انما هی مثل الشیء المباح، این حیوان برای این شخصی که او رو گرفته و خرجش کرده و برای او شده مثل مباهات اصلیه است. چگونه اگر میرفت از بیابان خاری رو میکن، میرفت سنگ قیمتی رو از معدن استخراج میکن، ماهی رو از دریا میگرفت، این مباهات اولیه برای او بود، هیزومی از مثلا جنگل تهیه میکرد، این برای او بود، این حیوان هم شده مثل مباهات اولیه. خب این در واقع روایتی است که ما میخوایم از این روایت استفاده بکنیم که اعراض هم به حکم حیوانی است که در بیابان رها شده. اگر کسی مالش رو در دم در حیات گذاشت و رها کرد کسی، این همین رها کردن یعنی زوال ملکیت و برداشتن دیگری، در واقع بعد از آن است که ملکیت شخص اول زائل شده. خب می‌فرمایند که درست مدار حدیث، الفاظ حدیث راجع به حیوانه، اما قبل از آن که بحث حیوان پیش بیفته یه مالن هم در حدیث بود دیگه، من اصاب مالن، یعنی هر کسی هر مالی را دید در بیابان، حالا شتر بود، خب طبیعتاً شتر رو چرا رهاش میکنن؟ چون مبتلا به ضعف و بیماری میشود و رهاش میکنن. اما مال رو ممکنه یه کسی سنگینه در بیابان، یه چیزی دنبال خودش بکشه، میگه من دیگه مثلا نمیتونم خودم رو بکشم، چیز دیگر رو اگر در شهر بود این رو دنبال خودم ارزشه، ولی در بیابانه دیگه نمیتونم دنبال خودم بکشم، این رو رها میکنم. مثلا در کشتی هست، این کشتی در شرف مثلا غرق شدنه، برای اینکه غرق نشه اموالشون رو میریزن به دریا که این کشتی غرق نشه، جان خودشون در امان بمونه. این چیزهایی که به خاطر نجات خودش مثلا صاحبش دیگه نمیتونه اینها رو نگه داره با خودش. پس این مال هم در روایت ذکر شده، ما فقط طرف حسابمون شتر نیست در این روایت، درست مدار حدیث شتر هست، اما از این که در روایت بحث مال هم ذکر شده ما میفهمیم که روایت در مقام اعطای یک ضابطه کلی است، یعنی کل مال ترکه صاحبه، هر مالی اعم از مال حیوانی و غیر حیوانی، این میشه جزء مباحات. اینم که میگیم میشه جزء مباحات، مباحات دو نوعه، یه مباحات اصلیه داریم، یک مباحات عرضی داریم. مباحات این که میگیم میشه جزء مباحات یعنی مباحات اصلیه، مباحات اصلیه که ملک هیچ کسی نبوده، ولی ما مباحات عرضی داریم که ملک افراد، الان مهمانی دعوت میشیم سر سفره مینشینیم، این آقا میگه آقا بفرمایید، بفرمایید یعنی مباح است، این ملک منه، ولی مباح است برای شما که از این غذاها تناول بکنید. این مباح مباحات اصلیه نیست که ملکی کسی نباشه، از ملک مالکش خارج شده، دونه به دونه این بنجام ملک اون آقاست، و اگر شما بلند شده از سر سفره دیگه نمیتونی برداری بخشش هم دنبال خودت ببری، اگر از اذن فهوایی استفاده نکنی که آقا راضیه ما این رو ببریم، اگه خودش ظرف یار مصرف میده یعنی آقا ببرید، ولی اگر ندونیم حق نداریم ببریم، فقط فرموده اون آقا گفته بفرمایید، دیگه بیش از این نیست. اینها رو بهش میگن مباحات عارضی، مباحات اصلی اصلا ملک کسی نیست. اینم که در روایت فرموده فهو کالشیء المباح، یعنی این مثل مباحات اولیه است، متبادر از مباح، مباح اولیه، یعنی به مجرد اینکه مالکش این رو رها کرد از ملکش خارج شد. ما همین رو می‌خواستیم، ما می‌خواستیم بگیم کل مال ترکه صاحبه یزول ملکیته، ان ملکیتش از این مال زائل میشه. پس اینم میتونه جزء ادله زوال ملکیت باشه. مناقشه‌ای که به این می‌شود این است که آقا این مالی که در روایت آمده شما به معنای مطلق مال، اون چیزی که مالیت داره در نظر عرف نگیرید. مال گاهی در زبان عربی به معنای مطلق اموال حیوانی و چارپاس، الان هم تو دهات‌ها اینا میگن جاده مال رو، مال یعنی شتر، مال یعنی اسب، مال یعنی الاغ، یعنی اموالی که حیواناتی که اینها چارپایانه که استفاده سواری از او کشیده میشه بهش میگن مال. بنابراین ممکنه مال در این روایات هم در این روایت به معنای غیر شتر مثلا اسب یا الاغ باشه، یعنی من اصاب مالا، یعنی من اصاب مثلا بفرمایید که فرسن، خیلن، یا مثلا حمارن. حالا تعبیر به حمار یا خیل رو تعبیر به مال آورده، ولی این رو دیگه به مطلق هر چیزی که دارای قیمت است ولو جاندار نباشه معنا نکنیم. و یک در واقع شاهدی بر این که دو تا شاهد میاریم برای این که منظور از مال در این روایت هر چیزی نیست، منظور خصوص چارپایان سواری هست که سواری از او گرفته میشه. یکی بحث همین مدار روایت، اصلا بحث این بود که این حیوان خسته شده و مبتلا به کلال شده، این آقا اومده خرج کرده او رو از مرگ نجات داده، این همه مدار روایت، چند خط روایت در مورد اینه، شما فقط به یک کلمه مال استناد بگو بگید مطلقه، هر چیز، با وجوده که در عرب مال به اموال قیمتی از قبیل شتر اینها. و قرینه دوم این است که حضرت فرمودن فهیله، یعنی یه جنس رو من دارم بیان میکنم، نه دو نوع جنس، جاندار و بیجان. و الا بعد از ضمیر مثنا استفاده میفرمود، بعد میفرمود فهما، چه اون مالی که پیدا کرده، چه اون جاندار و شتر پیدا کرده. ولی وقتی میگه فهیله، یعنی همین حیوانی که در بیابان مبتلا به این منظور شد. خب حالا ما از این مناقشه چی میخوایم استفاده میکنیم؟ میخوایم بگیم آقا بحث در خصوص حیوانه، شما نمیتونه تعدی بکنید از حیوان به غیر حیوان. شاید این حیوان یه خصوصیتی داره که حضرت میفهمن، اگر حیوان این به خاطر این زحمتی که این آقا کشیده حیوان رو پیدا کرده و این حیوان رو از مرگ نجات داده، حضرت میفهمن حیوان برای اوست. دلیل نمیشه هر کسی هر مالی رو گذاشت در خانهش و رها کرد، این از ملکیت او خارج میشه. شاید این منظور این که شده کل مباهل اصلی به خاطر این که حیوان بوده، این آقام یه فعالیتی انجام داده. پس تعدی از حیوان به غیر حیوان، مال رو هم به معنای حیوان گفتیم به این دو قرینه هست، تعدی از حیوان به غیر حیوان هم لا یجوز. یه نکته دیگه قبل از این که مناقشه رو بگیم، خوب بود این نکته رو عرض بکنیم، این که در بعضی از نسخ این روایت سیبه ها نیست. ببینید چقدر گاهی یه نقطه، گاهی تفاوت یا مثلا جابجایی نقاط، گاهی توی یه نقلی که صاحب وسائل از نسخه از تهذیب هست، به جای سیبه ها نسیه ها صاحبها، صاحبش این رو فراموش کرد همراه خودش ببره، حیوان رو بار بستن و اینا، حیوان جا موند، نه اینکه این رهاش کرد. نسی اگر نسخه نسیه ها باشه، این دیگه ربط به بحث اعراض و اینا نه، اصلا از دایره استدلال خارج میشه. البته میگن این نسخه نسیه ها ظاهرا نسخه قابل اعتمادی نیست و همین سیبه ها درسته به قرینه نسخ خطی. و اینکه بحث این است که در روایت دیگری شبیه همین روایت، همین مسئله رها کردن اومده، نه مسئله فراموش کردن. این است که این حتما ما اطمینان پیدا میکنیم به وجود به وقوع اشتباه در اون نسخه، یا غلط ناسخ، یا غلط مثلا نمیدونم، یا غلط راوی. این بحث نسخه است، غلط ناسخ در واقع مستنسخ یه اشتباهی کرد. خب مناقشه اول گفتیم درسته در روایت لفظ مال اومده که یعنی هر چیزی، ولی نه، این مال به قرینه بعیر و مدار روایت و حیوان در بیابان و اینو که اینقدر توضیح دادن، مال یعنی یه اسبی، یه حماری. من اصاب مالن یعنی فرسن، حمارن او بعیرن. پس اساسا بحث در مورد حیوانه و تعدی از حیوان به غیر حیوان در واقع معونه میبره و به این راحتی نیست. مناقشه دومی که میشود فرموده چی؟ فرموده این نماهیه مثل شیء المباح. این حیوانی که در واقع در بیابان پیدا شد، به مجرد اینکه مالکش او رو رها کرد، این اینطور نیست که ملکیتش از او زائل شده باشه، بلکه روایت می‌فرماید این مثل شیء مباح است. مثل شیء مباح است یعنی چی؟ یعنی شما مباحات اولیه وقتی از بیابان بر می‌دارید او رو مالکش میشید، ولی این و قبلا ملک کسی نبوده، ولی این اینگونه نیست که دقیقا مماثله من جمیع الجهاد با مباحات اولیه داشته باشه. این شما برش میدارید، ولی کماکان ملک مالک اولیهش هست، به مجرد رها کردنش از ملک او خارج نشده. وقتی شما این رو میگیرید، وقتی شما این رو احیا میکنید، از مرگ نجات میدید، یه مقدار خرجش میکنید، کم کم تملک میکنید، از ملک او خارج میشه و داخل ملک شما میشه. این ملک مالک اول، این مثل مباح بودنش فقط از همین جهته که قابلیت تملک دارد، نه اینکه مثل مباح هست یعنی سابقه مالک بودن، ملک کسی بودن رو ندارد و از ملک مالکش خارج شده است. خب میگیم که آه این اطلاق مماثله که فرموده مثل شیء المباح، مثل او هست، اقتضا میکنند یعنی مثل او هست، یعنی که سابقه ملکیت نداره. چجور انسان اگر این مباح اولیه را از بیابان برداره، این سابقه ملکیت نداره، سابقا ملک کسی نبوده، اینم گویا اون ملکیت مالک اولیه زائل شده، دیگه سابقه ملکیت نداره، من به مجرد گرفتنش یا به مجرد احیائش مالک او شدم. درست اطلاق مماثله اقتضا میکند که بگوییم این زوال ملکیت صورت گرفته و ملک کسی نیست، ولی میگن الا اینکه حدیث ظهور در این نداره که لا ظهور فی الا ان حکم ذالک المال حکم المباح قبل اخذه و احیائه من واجده، و شاید به همین معنا باشه که این در همین جهت مثل مباح اولی است که قابلیت تملک داره، در این جهت و به مجرد تسییب المالک له اینطور نیست که از ملک او خارج شده باشه، مگر اینکه در پاورقی انصاف میدم میگن ممکنه ما از این مناقشه چشم‌پوشی بکنیم و بگیم ظاهر این تعلیلی که در کلام امام آمده این رو به حکم تعلیل میگیریم که حضرت فرمودن و انما هی مثل الشیء المباح، این در مقام تعلیل این جمله گفته میشه، این گویا مثل شیء گویام نداره، این مانند شیء مباح میمونه. این ظهور تعلیل به ما این نکته رو میرسونه که این مثل مباحات اصلیه ملک کسی نیست و قابلیت تملک داره، البته تملکش هم احتیاج به اخذ داره هم احتیاج به احیاء و مخارجی برای این حیوان انجام دادن داره.
شد منظور هم فاصله زمانی که طرف دوم بیاد ما رو اخذ کنه، یعنی اون زمان
تحرم کنید که مالی قبلیه چیز را طرف اعراض
نکرده،
همین این که حضرت همین نکتش همینه که ما میخواییم ببینیم به مجرد رها کردن از ملک و مالک خارج شده یا نه. این که حضرت میفهم مثل شیء المباح، مثل شیء مباح، شیء مباح ملک کسی نیست، یعنی اینم مثل شیء مباح است که ملک کسی نیست. اگه این ثابت بشه خیلی خوبه، اگر بفهم مثل شیء المباح در جمیع چیزه، شیء مباح دو تا خصوصیت داره، یکی ملک کسی نیست، یکی اینکه قابلیت تملک داره. اون چیزی که برای ما در این حدیث قدر متیقنه این است که این حیوان قابلیت تملک داره، شما بگیر برو احیاش بکن میتونه مالکش بشه، اما در این خصوصیت هم مثل شیء مباح هست که ملک کسی نبوده، یعنی او تا رهاش کرده از ملکش خارج شده، این یه مقدار معونه میبره. میگن الا اینکه بگیم ظاهر تعلیل همینه، مثل شیء مباح، یعنی در هر دو خصوصیت شیء مباح مثل او هست. ما میخواییم از همین در واقع استفاده بکنیم، از امثال این روایات هر چیزی، هر مالی که مالکش او رها بکنه از ملکش خارج شده، زوال ملکیت حاصل شده. ما میخواییم ببینیم آیا ما ادله داریم که اعراض موجب زوال ملکیته.
ثمره داره،
این که قابلیت تملک بکنه، قابلیت تملک رو از خیلی چیزا ما از لغته قابلیت تملک رو فهمیدیم، از سفینه غارقه قابلیت تملک رو فهمیدیم، ولی مهم تو بحث اعراض میخوام ببینیم آیا اعراض من اسباب زوال ملک هست یا نه. این فعلا بر ما، این جهت بر ما مهمه، ثمره هم داره. بله، تقریب دوم این است که همون الغای خصوصیت، درسته مدار بحث مالم به همون معنی که شما میگید، مال به معنی خیلی معنی مثلا حماره، ولی ما از الغا خصوصیت، حالا چه فرق بین حیوان و غیر حیوان هست؟ ما از مورد روایت که بحث حیوان هست الغا خصوصیت میکنیم و میگیم حضرت فرمودن هر مالی که دیگری اون مال رو رها بکنه، این به واسطه رها کردن مثل مباحات اصلیه میشه. مناقشه هم که میگن اولا خیلی خصوصیات در روایت بود، این خصوصیات این بود که حیوان در معرض تلف بود، خصوصیات این بود الحیوان المعرض للتلف، یعنی در معرض تلف بود، مالکش او رو رها کرده و لعدم الهیله، چون چاره ای نداشت، نمیتونست در بیابان همراه خودش بکشه، دیگری آمد این رو احیا کرد. ما احتمال مدخلیت این خصوصیات رو در این حکم میدیم در زوال ملکیت او، که این احتمال اقلایی است، قابل اعتناست، نمیتونه از مورد روایت به غیر مورد روایت تعدی بکنیم. و اشکال دومی هم که میکنیم این است که نهایت چیزی که از روایت استفاده میشود این است که این قابلیت تملک رو ما میفهمیم، اما خروج از ملک رو نمیتونیم با الغاء خصوصیت بفهمیم. با الغاء خصوصیت نهایتا بفهمیم که میشود هر چیزی که مالکش اون رو رها کرد تملک کرد، اما هر چیزی که مالکش اون رو رها کرد از ملک مالکش خارج شده، این رو با الغاء خصوصیت نمیتونیم بفهمیم. تقریب سوم استدلال به روایت هم این بود که ما بگیم به فهوار استدلال بکنیم، بگیم چجوری اون مالک، اون حیوانی که مالکش ناچار بود او رو رها بکنه، ولی دوستش داشت حیوان رو، ولی چیکار بکنه در بیابان خودش الان تو زحمته، میخواد خودش رو برسونه به یه آبادی، فعلا به فکر نجات خودش این حیوان رو رها میکنه، ولی دلش نبود این حیوان رو رها بکنه. چگونه این حیوانی که دلش نمیومد این حیوان رو رها بکنه، اگر رها بکنه از ملکش خارج میشه و دیگری میتونه او رو تملک بکنه. پس مالی که شخص این رو بیرون میذاره از خانش که هیچ دیگه دلش با او نیست و کاملا از اون مال دل کنده، او به طریق اولا انسان میتونه اون رو تملک بکنه. ما به اولویت این روایت استناد بکنیم، بگیم مال معرضون ان قابلیت تملک داره، بیشتر از قابلیت تملک از ملک مالک اولیش به مجرد اعراض خارج میشه، که این تمسک به فهوا و اولویت هم میفرمایند با همون ادله که ما با همون جوابی که قبلا گفتیم این هم ناتمامه. گفتیم این اولویت ها رو نمیتونیم بفهمیم، چون اینجا بحث چی بود؟ اونجا صرف این بود که از خانش میذاره بیرون، ولی اینجا این است که این آقا و این صرف این است که این آقایی که این مال رو پیدا میکنه وقتی مالی که خارج از خانه گذاشته شده برمیداره میره، ولی اینجا صرف این نبود، یه کارهایی انجام میده، حیوان رو میکشون دنبال خودش تا ببره به یه آبادی، حیوان رو تیمار بکنه، چه و چه اینها، شاید اینها مدخلیت داره در تملک و در زوال ملکیت مالک قبلی. اینم دسته سوم احادیث. دسته چهارم هم بگیم روایاتی که در مورد زمینها گفته شده. و هي صحیحه معاویه ابن وهب قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول ایما رجل، هر کسی که عطا خربتن بائره، وارد یک زمین خراب بائر و لم یزرع بشه، فاستخرجها، لم یزرع نه که زمینی اصلا قابلیت زراعت نداره، نه فعلا درش زراعت فعلی روش نیست، استخرجها یعنی تو بعضی از ترجمه ها دیدم یعنی آبش رو بیرون بیاورد، چاهی حفر بکنه، آبی از این زمین استخراج بکنه، و کرا انهارها، این نهرکشی بکنه، انهارش رو جاری بکنه، و امرها، این زمین رو آبادان بکنه، فان علیه فیها صدقه، تنها چیزی که این با مثلا جلو افتادن خبر و تأخیر اسم ان فان، تأخیر اسم ان، بگیم تنها چیزی که بر عهده او هست زکاتی که متوجه محصول این زمین هست، دیگه بیشتر از این چیزی نیست، مالک این زمین میشه فقط در صدقه واجبه و زکات غلات این زمین رو بپردازه، فان علیه فیها، در این زمین از صدقه، فان کانت ارزون، حالا از اینجا به بعد شبیه بحث ما میشه، فان کانت ارزون لرجل قبلا، اگر این زمین قبلا ملک کسی بوده، یعنی قبلا مالک داشته، فقاب عنها، حالا این زمین رو رها کرده، مالکش رفته، و ترکها، فاخربها، و این رو به خرابی کشونده، وقتی این رو رها کرده کم کم زمین خراب شده، و مستند این خرابی و این دیگه زمینی که دیگه درش کش نمیشه این آقایی است که این رو رها کرده، ثم جاء بعدو یطلبا، حالا دیده این زمین آباد شده طمع کرده، بیایم دوباره این زمین رو از مالکش بگیریم، از مالک فعلیش، ثم جاء مالک قبلیش بعدو، بعد از آبادانی فعلیش، حالا اومده یطلبا، میخوادش این زمین رو، حضرت میفرمایند فان الارض لله، زمین که اصلش برای خداست، ولی من عمرا، و برای این کسی که فعلا رو آباد کرده، مالک قبلیش دیگه حق نداره بگه این زمین برای من بوده قبلا، تو بی خود اومدی اینجا این زمین رو دوباره تو آباد کردی، نه این دیگه حقی نداره، گویی از ملکش خارج شده. بله این سندها اگر اعتبار داشته باشه اعتبارش ورای اعتبار کلام معصوم نیست. بله این سندها برای این است که امور جاری تمشیت بشه، و الا حالا این سندها بیشتر هم مربوط به عرض میشه که زمینهای شهری است که بحث کشت و استخراج اینها نیست، ولی زمینی که مثلا در بیابان بود اگر منابع طبیعی نیاد دو مرتبه، منابع طبیعی میاد، اگر کسی رو یک زمینه که بایر نبود، بایر بود و آبادان نبود، آبادش کرد، به مقتضای روایات ما این است که مالک میشه و اون سند هیچ اعتبار نداره ورای حکم الهی که حکمی نیست. ولی حالا این قوانین فعلی برای این که یه، البته باید قوانین فعلی بر اساس شرع باشه، ولی بنابر این که متولی داشته باشه این زمین های بایر و اینها، حالا اومده منابع طبیعی رو مسلط کرده، یه جایی هم اینها ممکنه یک احکام خلاف شرعی هم داشته باشن، شورای نگهبانی هم نیست که احکام مثلا دادگاه ها یا احکام منابع طبیعی، قوانین منابع طبیعی اونها رو ببینه مطابق با شرع هست یا نه، خیلی جزئیات داره این چیزا، اونها رو عرض میکنم که اصلاح بکنه، ممکنه یه جایی هم خلاف شرع انجام بشه، ولیکن برای این سازمان منابع طبیعی باید باشه که برای تمشیت و سیاست و امور و اینها باید باشه. ولی به هر حال این چیزی که مستفاد احکام اولیه روایات همینه. روایت دیگر، روایت ابی خالد کابلی، ایشون برای کابله، بله، از اصحاب خاص امام سجاد و امام باقر، ان ابی جعفر علیه السلام، روایت از امام باقر، قال وجدنا، حضرت فرمودند، وجدنا فی کتاب علی، حضرت امیر چند تا کتاب دارن، یک کتاب جعفر دارن، یک کتاب عرض می شود که کتاب علی که در احکام، یک کتابی که در عرض می شود که شمشیرشون بوده، در کتاب مختصری بوده که در مثلا غلاف شمشیر یا در دسته شمشیر به صورت لوله شده در یه جایگاهی بوده، چند تا کتاب اینها از منابعی بوده که در دست اهل بیت بوده و گاهی به اینها استناد میکردن. وجدنا فی کتاب علی که این کتاب احکامه، سلام الله علیه، ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده والعاقبة للمتقین، آیه شریفه است ظاهرا در سوره چی؟ بله، اون صحیفه امیرالمومنین که صحیفه، بله، حالا یا مصحف، نمیدونم به نام مصحف صحیفه است، به نام برای کتاب حضرت زهرا هم صحیفه الزهرا یا مصحف الزهرا، برای امیرالمومنین، برای قرآن امیرالمومنین که اون جداگان است، بله، که با شأن نزول ها و تفسیرهایی که پیغمبر برای اون فرموده. این آیه شریفه است که ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده والعاقبة للمتقین، یشتونکم، سوره مرکه اعراف است. فرمود انا و اهل بیتی، من امیر المؤمنین و فرزندان من، الذین، کسانی هستیم که اورثنا الارض، خدا زمین رو به ما واگذار کرده. این ارث مصطلح نیست، این ارث به معنای واگذار کردن، تملیک ما کرده، و نحن المتقون، عاقبت هم که برای متقین هست، ما متقون هستیم. خلاصه والارضو کلها لنا، تمام زمین برای ماست. این روایت خیلی روایت جالبی، نه فقط مثلا اون زمین های فرض بفرمایید که بایر، نه فقط زمین های انفال، والارضو کلها لنا، فمن احیا ارضا من المسلمین، حالا هر کسی از مسلمین، این گویا مثلا اجازه نامه است که حضرت امیر دارن میدن، چون ظاهرا تا آخر حدیث همه نقل از کتاب امیرالمؤمنینه. فمن احیا ارضا من المسلمین، هر کسی آمد یک زمینی را احیا کرد که من عبارت باشه از مسلمین، یعنی مسلمان باشد و احیا بکند، شرط اسلام داره، فل یعمرها، اشکال نداره این رو عمران بکند، ول یعد خرولی، مالیات اون زمین یا اجاره اون زمین رو، شاید اینجا خراج به معنی اجارهش باشه، چون زمین برای ما اهل بیته، اجاره اون زمین رو بدهد، الال امام من اهل بیتی، به امام از اهل بیت من، امامی که البته مبسوط الیده، شاید این روایت برای عصر ظهوره، وقتی حضرت ظهور میکنن و تشریف میآورن، باید مالیات زمین ها رو همه بپردازن به امام علیه السلام. البته و لهو ما اکل منها، این زمین هر آیدی داشت، هر محصولی داشت، حق خوردن از این محصول رو داره اون کسی که او رو احیا میکنه. حالا این کسی که این زمین رو احیا کرد، فان ترکها، رها کرد این زمین، و اخربها، و این رها شدن منجر به خرابی اون زمین و بایر شدن شد، فاخذها رجل من المسلمین، یه شخص دیگری از مسلمان ها اومد و این زمین رو گرفت، من بعده، بعد از او، فعمرها، زمین رو آباد کرد، و احیاها، اون زمین رو مجدد احیا کرد، فهو احق بها، نمیگه فهی له، این زمین برای اوست، بعضی از روایات هم فهی له داریم، من احیا ارضا فهی له، ولی اینجا حالا به مستند این حدیث میفهمد این زمین او اون شخص سزاوارتر است به این زمین از دیگران، او یه استحقاقی داره، یه حق تقدمی داره نسبت به این زمین. من الذی ترکها، اون کسی که این زمین رو رها کرد و رفت دیگه اون نمیتونه برگرده بگه این زمین بر من بوده یا من این رو قبلا احیا کردم، من حق تقدم دارم. نه دیگه حق تقدمش تمام شد، این حق استحقاق برای کسی است که مجدد این زمین رو احیا کرده. فل یعد خراج الی الامام، این شخص جدید هم باید خراج و اجاره و مالیات این زمین رو به امام از اهل بیت من بده و له ما اکل منها. خب این دو تا روایت ازش استفاده میشه. هر میخوام تقریب استدلال در مورد خودمون که بحث اعراض هست رو بگیم، چگونه هر کسی اگر یک زمین رو ازش اعراض کرد، البته اعراض و کل شیء به حسب اعراض از زمین، نه است که یکی دو سال حداقل، نه که یکی دو سال کمه، اعراض باید به مقدار سنواتی باشه که دیگه این زمین منجر به خرابی و کلا نابود شدن این زمین بیانجامه. اعراض به یکی دو سال میگه نمیشه. خب ولی اگر اعراض در مورد زمین تحقق پیدا کرد، ظاهر روایت این است که اعراض موجب یا زوال ملکیت میشه اگر گفتیم شخص مالک زمین میشه، یا زوال استحقاق میشه اگر گفتیم کسی مالک زمین نمیشه. در کل جهان هیچ کس مالک زمین نمیشه، مالک استحقاق و تقدم بر زمین میشن. و اعراض سبب زوال ملکیت یا سبب زوال استحقاق میشود و این استحقاق برای کسی حاصل میشود که مجدد این زمین رو احیا بکنه. البته مورد این روایت، دوتا روایت هرچند زمینه اما با الغای خصوصیت، میگیم زمین خصوصیتی نداره. علت حکم چیه؟ ترک المال، هر کسی مالک رو ترک کرد، این ملکیت و رابطه بین او و مال از بین میره. حالا رابطه ملکیت باشه، رابطه استحقاق باشه، و این رابطه برای دیگری قابلیت تحقق مجدد پیدا میکنه. خب مناقشه ای که نسبت به این داشته باشیم دیگه عرضمون تمام، دیگه نمیرسیم طایفه پنجم رو عرض میکنه. خصوصیت ممکنه خصوصیت زمین بودن، خصوصیت این که کسی بیاد این زمین رو بعد از خرابی آباد بکنه، زحمت بکشه، اینها ممکنه یه خصوصیاتی اصلا نمیشه از اینها الغاء خصوصیت کرد. این خصوصیات خیلی احتمال داره که دخیل در حکم باشن. و خصوصیت این که عرض در روایت ثانی ملک کسی نبوده، ما تا حالا میگفتیم اعراض از ملک مثلا موجب زوال ملکیته، اساسا فرض روایت دوم این است که زمین ملک هیچ کس نیست، فقط دیگری حق استحقاق داشته. شما از این روایت چگونه میخواید بگید نسبت به اموال منقول، اینکه اموال غیر منقول بود که ملک کسی نمیشد؟ در روایت دوم حضرت فرمود اگر رهاش بکنه استحقاقش از بین میره، ولی چجوری شما میخواید القاء خصوصیت بگید نسبت به اموال منقول هم که ملک افراد هست؟ به مجرد اعراض ما از این روایت میفهمیم که ملکیتش از او زائل میشه. بله کما ان ذالک، بله اگر کسی بگه ما از علتی که از این روایت به دست میآوریم که ترک الارض هست به دست میاریم، هر کسی که چیزی را ترک بکنه این ملکیت او از او یا هر حقی که نسبت به او داره زائل میشه. ما میگیم که از این روایت نمیتونیم استفاده بکنیم و این خصوصیات به هر حال در این روایت وجود داره و این مطلب قابل منع هست و ما جلوی الغای خصوصیت رو میگیره. علاوه بر این که این دوتا روایت یه معارضی هم دارن و اون معارضش چیه؟ روایت معتبره سلیمان ابن خالد، این رو هم سریع بخونیم. قال سألت و ابا عبدالله علیه السلام ان الرجل یأت الارض الخربه، دقیقا مثل همون دوتا فرض روایت بالا، میاد سراغ یک زمین خراب، فیستخرجها، آب از او استخراج میکنه، و یجری انهارها و یعمرها و یزرعها، زراعت، ماذا علیه؟ قال از صدقه، تا اینجا شبیه روایت بالاست، روایت اول فقط صدقه بپردازه، زکات واجب رو بپردازه. قال قلتو فانکان یعرف صاحبا، اگر قبلا این زمین مالکی داشته، صاحبی داشته، روی این زمین کار میکرده، رهاش کرده و خراب شده، قال فلیعد الیه حقه، حقش رو بپردازه، حق مالک قبلی رو بپردازه. یعنی هنوز حق او از این زمین زائل نشده، هنوز ملکیت او از این زمین زائل نشده، حق او رو بپردازه. خب چه کار کنیم؟ میگه این روایت با اون دوتا روایت معارض است، پس این معارضه باعث میشه که این دوتا روایت هر دو از حجیت و استناد احتجاج بیفته و دیگه نشه به این روایت استناد کرد. در پاسخ گفته میشود که نه، این دوتا روایت قابل جمع هستند. بگیم این روایتی که اون دوتا روایت اول میفرماید که مالک اولیش هیچ حقی نسبت به اون نداره. چرا؟ چون فرض روایت اعرازه، چون رهاش کرده و رفته. روایت دوم فرضش اعراز نبود، گفت اگر بداند که قبلا مالک، چون مالکش اعراز نکرده، به خاطر پیری دیگه نمیتونه روی این زمین کار بکنه، حالا این شخص جدید اومده دو مرتبه این زمین رو احیا کرده، اعراض ازش نکرده مالک اولیش. این روایت رو بر فرض عدم اعراض هم بکنیم، دو تا روایت قبل رو بر فرض اعراض، که اصلا نص روایت این بود که غاب انها و ترکها، ترک کرده این زمین رو، ولی در روایت معتبره سلیمان بن خالد فرض ترک نبود. این رو بر این حمل بکنیم و به این شکلی تعارض رو برطرف بکنیم. یا اساسا اگر بگیم این روایت دوم، این روایت معتبره سلیمان بن خالد مطلق نسبت به بحث اعراض و عدم اعراض، اون دوتا روایت فرض اعراض و ترک مالک اولیه بود، این روایت مطلق، ما این مطلق رو حمله بر اون مقید میکنیم و میگیم مطلق منظور فرض عدم اعراضه و جمع عرفی میکنیم و اون دوتای اول فرض اعراض هست. به هر حال این جواب دوم، این مناقشه دوم که تعارض این روایت، این رو گذاشتیم کنار، چون دوتا طایفه از روایات قابل جمع هستند. مشکل همین است که ما نمیتونیم از این روایت الغای خصوصیت به موارد دیگر بکنیم، پس این روایت اعراضی هم نتوانست بحث اعراض رو بر ما ثابت بکنه، همچنان که فعلا طوایف ثالثه، سفینه غارقه، لغته، هر حیوانی که ترکه و صاحبه، اونها هم نتوانست بحث اعراض رو به این عنوان که اعراض سبب لزوال الملک تا اینجا بر ما ثابت بکنن. آخرین طایفه حدیث سلطنته، هم ناس مسلطون علی اموالهم. ببینیم آیا این میتونه بر ما ثابت بکنه که تسلط به این معناست که تا مادامی که در دستمه، مال منه و هر کاری باش بخوام بکنم، زمانی هم که خودم قطع سلطه کردم گذاشتم، این دیگه میتواند دیگری تملک بکند و دیگه من هیچ نسبت به او حقی ندارم، تو خودم با اختیار خودم قطع سلطه کردم. این انشاءالله برای فردا عرض خواهیم کرد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.